أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایات تخییر بین خبرین متعارضین بود. سه روایت رو مطرح کردیم. رسیدیم به روایت چهارم. روایت چهارم روایت حارث بن مغیره هست. مرحوم تبرسی در احتجاج نقل میکنه به سند مرسل از حارث بن مغیره از امام صادق علیه السلام که ایشان فرمود: اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترده إليه. گفته شده که ظاهر این روایت اینه که در فرض تعارض دو حدیث، اگر راوی هر دو حدیث ثقه باشند، شما مخیرید در اخذ به یکی از این دو حدیث تا اینکه محضر امام علیه السلام شرفیاب بشید و از ایشان حکم واقعی رو بپرسید و به آن عالم بشوید. ایرادهایی به استدلال به این روایت بر تخییر گرفته شده. ایراد اول ایرادی است که مرحوم آقای خویی مطرح کردند. فرمودند این روایت مختص به فرض تعارض نیست، بلکه دلیل بر حجیت خبر ثقه به طور عام. اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقه فموسع عليك، یعنی جائز است عمل به خبر ثقه تا زمان ظهور حجت علیه السلام. وقتی شد دلیل عام حجیت خبر ثقه، ما قبلا گفتیم دلیل حجیت خبر ثقه محال هست که شامل خبرین متعارضین. طبعا حجیت خبر ثقه مشروط است به قبل از ظهور حضرت حجت علیه السلام. این مطلب که مرحوم آقای خویی فرموده ایرادهایی داره. ایراد اول این فرمایش آقای خویی اینه که بر فرض این روایت دلیل بر حجیت خبر ثقه باشه و ناظر به فرض تعارض نباشه. اما چرا محاله که مورد تعارض خبر این رو بگیره؟ اونی که محال هست اینه که دو تا خبر متعارض هر کدام هم منجز باشن هم مؤثر. اما اگر دو خبر ثقه است، فقط این دو خبر مؤذرن، هم این خبر مؤذر هم اون خبر، چه اشکالی داره؟ ما قبلا عرض کردیم اگر این روایت تفسیر امام عسکری علیه السلام سندش تمام بود که فرموده فللعوام ان یقلدو، ممکنه بگیم که شامل فرض تعارض فتوای دو مجتهد میشه، چون نفرموده فللعوام ان یقلدو، فرموده فللعوام ان یقلدو، جائز هست عامی تقلید کند از مجتهد، هم جائز تقلید کنه از این مجتهد که قائل به مثلا وجوب خمس در هدیه است، هم جائز تقلید کنه از اون مجتهدی که قائل به عدم وجوب خمس در هدیه، محذوری نداره. اینجا هم مفاد این روایت اینه که فموسع اون علک، یعنی شما معذوری که عمل کنی طبق هر کدام از این دو حدیث که متعارض هست. دلیل حجیت خبر ثقه اگر لسانش این باشه که یجوز و لکل عمل و به خبر ثقه، چرا شامل فرض تعارض نشود؟ این ثقه‌ای که میگه نماز قصر واجبه تعارض کرد، خبرش با اون خبر ثقه‌ای که میگه نماز تمام واجبه در سفر خاصی، مثل کسی که برای کاری هفته‌ای 3 روز به سفر می‌رود. روایت بگه موسعان علیک، می توانی به این خبر عمل کنی، می توانی به آن خبر عمل کنی، اطلاق شامل فرض تعارض می شود. بله، دلیلی که مفادش وجوب عمل به خبر ثقه است نمی تونه شامل خبر این متعارضین بشه، چون هم واجب باشه من عمل کنم به این خبر، یعنی این خبر منجز است و طبعا مؤذر هم هست، اون خبر دیگر منجز است و مؤذر هم هست، این منجر به تعبد به متنافیین می شود، چون لازمه این خبری که میگه که نماز قصر واجبه اینه که نماز تمام واجب نیست، پس میشه مؤذر از وجوب تمام، تعارض میکنه با منجزیت اون خبری که میگه نماز تمام واجبه، چون نمیتونه یک حکم هم منجز باشه هم مؤذر، هم منجز باشد یک حکم هم مؤذر، این نمیشه، این محاله. اما اگر دلیل بگه موسعان علیک، شما می توانی به خبر ثقه عمل کنی، این که مفادش تنجیز نیست، این مفادش توسعه است، یعنی لازم نیست احتیاط بکنی، لازم نیست تحصیل علم به واقع بکنی، می توانی اکتفا کنی به عمل به خبر ثقه، این چه محذوری داره؟ بله، ممکنه کسی از راه دیگه وارد بشه، بگه که به دو نکته انصراف داره دلیل حجیت اماره از فرض تعارض. نکته اول ارتکاز عقلا هست که ارتکاز عقلا بر عدم حجیت خبرین متعارضین هست. در ارتکاز عقلا حجیت خبر ثقه چون مختص است به فرض عدم تعارض، این ارتکاز به مثابه قرینه لبیه متصل است، موجب انصراف میشه در دلیل حجیت. اما این غیر از این است که بگیم شمول دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به فرض تعارض غیر معقول است که مرحوم آلخویی فرموده. این یک ادعای انصرافی است که خب ممکن است کسی مطرح بکنه، یا ممکنه کسی بگه که از حجیت خبرین متعارضین ولو به نحو معذریت ترخیص در مخالفت حکم واقعی پیش میاد، چون یک خبر میگه نماز قصر واجبه در این سفری که 3 روز در هفته برای کاری به سفر میروم، یک خبر میگه نماز تمام واجب. خب شارع بگه میتونی به خبر دال بر وجوب قصر عمل کنی، میتوانی به خبر دال بر وجوب تمام عمل کنی. ترخیص داده است شارع با این کارش در ترک واجب واقعی معلوم بالاجمال. بالاخره یکی از این دو بر من واجب است. شارع می دانم ترخیص داده است در ترک واجب معلوم بالاجمال، شبیه مواردی که ما علم اجمالی داریم به حرمت یکی از دو ضد. می دونیم یا حرام است در این لحظه قیام کنیم یا حرام است جلوس کنیم. براءت از حرمت جلوس و براءت از حرمت قیام ترخیص در مخالفت قطعیه نمیده، چون امکان نداره مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه علم اجمالی به حرمت قیام یا جلوس ممکن نیست، چون من در یک آن که نمیتوانم هم قیام کنم هم جلوس. ولیکن جمع بین براءت از حرمت قیام و براءت از حرمت جلوس به معنای این است که ترخیص قطعی میدهد شارع به ارتکاب حرام معلومه بالاجمال. بالاخره یکی از این دو فعل حرام است قطعا به علم اجمالی، و فرض این است که شارع ترخیص در آن داد. حالا ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه تکلیف معلوم بالاجمال آی خوی ادعا میکنن قبیح، برخی میگن خلاف ارتکاز عقلاء. خب در این جایی که یک خبر میگه نماز قصر واجبه، یک خبر میگه نماز تمام واجبه، اگه بخواد هر دو حجت باشه ولو به نحو معذریت، معناش اینه که شارع به من میگه که شما مجازی ترک کنی اون واجب معلوم بالاجمال را، چون من مجازم اکتفا کنم به نماز قصر، مجازم اکتفا کنم به نماز تمام. بالاخره با این کار تجویز کرد که حکم واقعی معلوم بالاجمال را من میتوانم ترک کنم، به نحوی که قطع به مخالفت پیدا نمی کنم. اما هر کدام واجب باشه شارع ترخیص داده در تدریس. خب این در این مثال قیام خبر ثقه بر وجوب قصد و قیام خبر ثقه بر وجوب تمام. اما اگر یه خبر ثقه میگه خمس هدیه واجبه، یه خبر دیگه میگه خمس هدیه واجب نیست، اینجا که من اصلا علم به تکلیف پیدا نمی کنم. شارع میگه که موسعون علیه. حالا یا به تعبیر شما مواردی که خبر ثقه هر دو داله بر تکلیفی است که ما احتمال میدیم هیچ کدام درست نباشه، شارع میگه به یکی از اینجا عمل کن مجازی که دیگری را ترک کنی، این که محظوری نداره. به هر حال اشکال اول به مرحوم آقای خویی این هست که برفرد این خبر، این روایت حارث ابن مغیره از ادله حجیت خبر ثقه باشه به نحو عام و مختص به فرض تعارض نباشه، شمولش نسبت به فرض تعارض غیر معقول نیست چون لسانش لسان توسعه است. منتها عرض کردم دو تا وجه عقلایی ممکنه مطرح بشه برای انصراف که اون هم به نظر ما ایراد داره و ترخیص به این نه در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، نه ما احراز میکنیم قبیحه و نه احراز میکنیم خلاف مرتکب عقلا. شارع بگه مخیری در اخذ به یکی از این دو حدیث، عقلا ارتکاز بر تخییر ندارن، نه اینکه استیهاش میکنن و استنکار میکنن حکم شارع را به تخییر. عقلا میگن ما پیش خودمون نداریم تخییر را و حجیت خبرین متعارضین را به نحو تخییر ما نداریم، اما اگر شارع شما بخواهد اثبات تخییر کند ما مقاومت میکنیم و ارتکاز استنکاری داریم. نه، یا این ترخیص قطعی در مخالفت واقعی تکلیف معلوم بالاجمال قوی هست مستنکر است عند العقلا، نه خیر همچو چیزی نیست. چه تخییر اصولی چه تخییر فقهی، البته موسعون علیه بیش از تخییر فقهی ظاهری استفاده نمیشه ازش. می توانی عملت را منطبق کنی بر یکی از این دو خبر. بله. حالا بالاخره در تخییر اصولی هم عملا شارع تجویز میکنه که شما ترک کن اون تکلیف معلوم بالاجمار را به این نه که به یکی از این دو دلیل متعارض عقص کنی و طبق او عمل کنی. به هر حال شارع راه رو باز کرد برای او. ما حالا عرض می کنم نه این مطلب رو خلاف ارتکاز می دونیم نه قوی می دونیم. اشکال و ایراد دوم به مرحوم آقای خویی اینه که گفته میشه که آقا اصلا این حدیث ظاهرش اینه که فرض تعارض رو میگه به سه بیان. بیان اول اینه که این روایت حارث ابن مغیره رو ببینید، میگه اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه. اگه نظر به فرض تعارض نداشت چرا فرمود و کلهم ثقه؟ وثاقت کل روات چه نقشی داره در حجیت خبر ثقه؟ مگر شما بگید نظر داره به خبر مع الواسطه؟ و این خلاف ظاهره. نمیخوایم بگیم خبر مع الواسطه نادر بوده، نه نادر نبوده، بالاخره حتی در زمان امام صادق علیه السلام خبر مع الواسطه وجود داشته، مثلا برای شیعه‌ای که دور بودن از ائمه با چند واسطه روایت به اونها ممکن بوده برسه. ولیکن مشکل اینه که در خبر مع الواسطه من سماع نمی کنم حدیث را از تمام وسائل. اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه، من سماع میکنم از کی؟ از اون راوی اخیر. حریض برای من نقل میکنه این حدیث را، از زراره، از محمد ابن مسلم، از امام صادق علیه السلام. خب من که از زراره نشنیدم، من که از محمد ابن مسلم نشنیدم، من از حریث شنیدم. پس یعنی چی و کلهم ثقه؟ اذا سمعت من اصحابک الحدیث، از اصحابت حدیثی بشنوی و همه این اصحاب ثقه باشند. خب در خبر مع الواسطه من سماعم از اون راوی اخیره که یک نفره.
من یعنی چی؟ من یعنی من تاریخ.
علاوه بر این که بعیده امام تمرکز کنه در حجیت خبر به خبر مع الواسطه، بعد از اینکه خبر بلا واسطه خیلی زیاد بود در زمان امام صادق علیه السلام، برای حجیت خبر ثقه تمرکز امام علیه السلام رو خبرهای مع الواسطه باشه، به لحاظ اونا بفرمایید و کلهم ثقه. این خلاف ظاهر. ولذا اذا سمعت من اصحاب کلدیس و کلهم ثقه گفته میشه. این کلهم ثقه، این لفظ کل ظهور داره در این که میخواد بگه که هر دو طرف راوی هر دو حدیث متعارض یا هر چند حدیث متعارض ثقه باشن و الا نوبت به تأخیر نمیره. توجه نمیشه. روایت داره میگه و کلهم ثقه. چرا فرمود و کلهم ثقه؟ آخه و کلهم ثقه که ظهور داره در عام مجموعی
احادیث متعدده که الحدیث یعنی هر حدیث، این یه حدیث هست الحدیث جنس.
میدونم و کلهم ثقه. حالا اگر راوی اون حدیث دیگر ثقه نیست، گناه این حدیثی که راوی ثقه هست چیه؟ ظاهره و کلهم ثقه، عام مجموعیه. و کلهم ثقه یعنی همه رواتش باید ثقه باشن، همه اصحاب باید ثقه باشن. ما به نظرمون این وجه فی حد ذاته تمام و کلهم ثقه قرینه عرفیت برای که نظر به فرض تعارض دار. اما یک قرینه مقابل آن هم داریم، اونم در نظر بگیریم. اگه قرینه مقابل نداشتیم، انصافاً این وجه اول برای اینکه بگیم ظاهر و کلهم ثقه نظر به عام مجموعی داره و این تناسب نداره با بیان حجیت خبر بلا معارض، بلکه ظاهرش اینه که اخبار متعارضه اگر روات همشون ثقه بودن مخیری، و الا اگر راوی بعضی یا ثقه نباشه راوی بعض دیگر ثقه باشه، اون خبر غیر ثقه را اعتنا نکن. اگر کلهم ثقه به تنهایی بود، انصافا این وجه اول تمام بود. اما مشکل ما اینه که اگر نظر به فرض تعارض اخبار بود، چرا لفظ مفرد به کار برد؟ اذا سمعت من اصحاب کل حدیث گفت، باید میگفت مثل برخی از روایات اذا سمعت من اصحاب که احادیث هم مختلفه، باید اینجور میفرمون. شبیه روایت حسن ابن جم تجیع اون الاحادیث انکم مختلفه، یجیع اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفه. اینجوری باید تعبیر می شود، نه اینکه اذا سمعت من اصحاب کل حدیث. شما اگر نظر دارید به احادیث متعارضه، یک لفظ جنسی که اطلاق میشه بر مفرد، او رو باید به کار بگیرید. ما دو تا قرینه متکافئه هست، از یک طرف تعبیر شده و کلهم ثقه، این اقتضا میکنه که این روایت ظهور داشته باشه به فرض تعارض. از یک طرف داره که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، آخرش هم داره که حتی تر القائم علیه السلام فترد دهو، نه فتر و دو هما. ما که در حالا نمیدونم از وسائل ظاهرن نمی کنیم فتر و دو هما بدون هم هست در احتجاج فتر و دو الیه، و الان ضمیر به مفرد برمیگرده. خب اگر نظر به فرض اخبار متعارضت مناسب بود بگن اذا سمعت من اصحاب که احادیث مختلفه، ولذا این متن دوچار تکافع قرائن، از یک طرف تعبیر کلهم ثقه داره که تناسب نداره با خبری که معارض ندارد. خبری که معارض ندارد بگن هرگاه از اصحابت حدیثی را شنیدی و همه اونها ثقه بودن، موثق است که به اون حدیث عمل کنی. خب این میگیم اگر نظر داری به حدیث واحدی که معارض ندارد چرا تعبیر میکنی و کلهم ثقه؟ فقط نظر میکنی به خبر مع الواسطه. اولا این عرفی نیست با وجود کثرت اخبار بلا واسطه که یک راوی از امام برا من نقل میکنه، وانگهی در اخبار مع الواسطه هم سماع من از اون راوی اخیره، من که از راوی ما قبل اخیر سماع نمی کنم. ولی از اون طرف میبینیم لفظ حدیث مفرده و لذا ما جذب پیدا نمی کنیم به ظهور این روایت به خاطر این قرینه و کلهم ثقه در این که نظر دارد به فرض تعارض خبرین. مفرد اگر باشه همون مؤید فرمایش آقای خوییه که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، نه مثلا نظر داره به اسم جنس از اصحابت، حالا از یک نفر یا از چند نفر، یک حدیث یا چند حدیث بشنوید، اسم جنس معنیش اینه دیگه. خب الحدیث اسم جنس دیگه، اصحابم انحلالی میشه، انحلالی میشه. آقا اجازه بفرمایید خلاصه عرض ما اینه که اگر نبود که لفظ حدیث مفرده و ضمیر حتی ترده الی مفرده که به حدیث برمیگرده ما قبول داشتیم این قرینیت لفظ و کلهم ثقه را. ظاهرش انصافا این میشه که وثاقت مجموع رواتی که از اینها حدیث رو شنیدی نقش داره در این حکم و این در غیر فرض تعارض نمیشه فرض بشه، چون در فرضی که تعارض نیست هر حدیثی که من میشنوم از یک راوی وثاقت همون راوی مهم، وثاقت روات دیگر در احادیث دیگر که تأثیری نداره. بله اگر خبر مع الواسطه باشه وثاقت راوی های قبلا مهمه، ولی من از اونها که چیزی نشنیدم، من از این راوی اخیر شنیدم و اصلا مناسب نیست که در دلیل حجیت عام فقط نظر کنند به اخبار مع الواسطه. اما این در صورتی قرینیت داشت که لفظ الحدیث که مفرده در کنارش نیاد، فتر و دهو الالی که زمیره به مفرد برمیگرده در کنارش نیاد. اینو به عرف بدیم، عرف میگه من متحیل میمونم، شاید راوی درست نقل به معنا نکرده. حالا وجه دوم، وجه دوم برای این که بگیم این روایت مختص به فرض تعارضه و فرمایش آقایی درست نیست که دلیل عام حجیت خبر ثقه، اینه که گفته میشه رؤیت قائم علیه السلام رو غایت توسعه قرار داده. خب این تناسب نداره با حجیت خبر ثقه. خبر ثقه حجت حتی بعد از رؤیت امام علیه السلام، یعنی اونایی که می رفتن سلام می دادن خدمت امام علیه السلام حجیت خبر ثقه ابطال می شد. حتی ترا نگفت حتی تسمع خلافه او، شما میگید اصحاب احادیث ثقات رو باید تا امام رو میدیدن میگفتن آقا 10 جلد کتاب از اصحاب داریم دیگه. غایت حجیت خبر ثقه اینه که حتی تر الامام علیه السلام فترده علی، این عرفیه. حجیت خبر ثقه مشروط به ما قبل رؤیت امام نیست، خبر ثقه حجت ولو بعد از رؤیت امام. پس معلوم میشه این نظر داره به تأخیر بین خبرین متعارضین. این وجه به نظر ما ناتمامه. چرا؟ برای اینکه ما به نظرمون لفظ قائم ظهور داره در امام حجت، نه مطلق امام معصوم. چه اشکال داره ظهور حضرت غایت حجیت خبر ثقه باشه؟ خبر ثقه حجت تا قبل از ظهور حضرت، بعد از ظهور حضرت دیگه ایشون احکام شرعیه رو به شکل واضحی بیان میکنن، ما رو بی‌نیاز میکنن از علما. چه اشکالی داره؟ امام حجت علیه السلام چی میگه احتیاج دارن به خبر ثقه؟ شاید به نحوی بیان میکنن، مخصوصا الان که دیگه این حرف رو نزنید با این امکانات گسترده رسانه ای دیگه اصلا نیازی پیدا نمیشه به حجیت خبر ثقه. وجه سوم، به جدتون منم میخوام حرف بزنم، به من اجازه بدید. وجه سوم برای این که بگیم این روایت مختص به فرض تعارضه اینه که گفته میشه آقا حجیت خبر ثقه که تعبیر موسع اون علک باش تناسب نداره، باید میگفت فعمل بهی نه موسع اون علک. اینم درست نیست. چرا نگن موسعون علم؟ خیلی خوبه، چون میگن احتیاط لازم نیست بکنی، استعلام و تحصیل علم وجدانی لازم نیست بکنی، موسع است بر تو عمل به خبر ثقه، این که اشکالی نداره. انصاف اینه، انصاف اینه، ادعاء بحوث و منتقل اصول که این روایت منصرف به فرض تعارضه، جزم بهش مشکله و محتمله که این روایت از ادله عام حجیت خبر ثقه باشه و مشروط کنه حجیت خبر ثقه رو به ما قبل از ظهور امام حجت علیه السلام، ولذا نمیشه ازش اثبات کرد تخییر بین خبرین متعارضه این رو، مگر با اون بیانی که ما عرض کردیم که لسان حجیت اگر لسان توسعه باشه این مانعی از شمولش نسبت به خبرین متعارضه نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.